سرجون فوت وقت باید دنبال بشود.
بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد وابسته و مصرف کننده است. اقتصاد مقاومتی اقتصادی منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی نظام سلطه ایستادگی می نماید. امروزه در مقابل فشار کشورهای بیگانه و تحریم اقتصادی، از تقویت و حمایت از بنیانهای اقتصادی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می شود. عملی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی در جامعه تأثیرات و نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی به دنبال دارد که در نهایت رشد تولید داخلی و عدم وابستگی به خارج را رقم می‌زند. پس این نوع اقتصاد با خودکفایی و استقلال اقتصادی رابطه مستقیم دارد. مقاومت در برابر تحریم‌های کشورهای بیگانه موجب خوداتکایی جامعه به توانمندی‌ها و منابع محلی و بهره برداری از توانایی‌ها و استعدادهای بومی می‌گردد. این امر اگر با برنامه‌ریزی‌های منسجم دولتی و عزم ملی همراه گردد، مطمئناً به اهداف مورد نظر خواهد رسید. رشد تولید داخلی، توسعه عرصه‌های اقتصادی جامعه و کسب استقلال اقتصادی، اشتغال زایی و رفع بیکاری، توسعه تأسیسات زیربنایی و تولیدی و ریشه‌کنی فقر و محرومیت از نتایج اقتصاد مقاومتی می باشد. از مهمترین شاخصه های اقتصاد مقاومتی عدالت است. یکی از زمینه های اجرای عدالت عرصه اقتصاد و روابط اقتصادی است. عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام عبارت است از ایجاد رفاه همگانی، فرصت‌های برابر و تعادل و توازن در ثروت‌ها و درآمدها. در این راستا مبارزه با ثروت‌اندوزی، مقابله با فقر، توزیع عادلانه ثروت در میان مردم، جلوگیری از تورم و احتکار و نفی نابرابری‌های اقتصادی به منظور تحقق عدالت یک تکلیف شرعی برای دولت اسلامی و مسلمانان محسوب می‌شود. مسلماً مبارزه با زیاده طلبی و همچنین فقر باعث سامان یافتن جامعه و بقای دین می شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این مؤلفه رونق اقتصادی را بدون تأمین عدالت اجتماعی نپذیرفته و می فرماید کشورهایی هستند که شاخصهایشان خیلی خوب است، مطلوب است، رشد اقتصادیشان خیلی بالاست، اما تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در آن کشورها محسوس است. ما این را به هیچ وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمی‌دانیم. بنابراین یکی از مهمترین شاخص‌های ما شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهره‌مند بشوند.
کارهایی که باید انجام بگیرد در زمینه اقدام و عمل، اول باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور رو مسئولین محترم دولتی باید شناسایی کنند و بر اونها متمرکز بشن. دومین مسئله‌ای که مورد توجه قرار بگیرد زنده کردن تولید داخلی است. کار سوم این که ما واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. چهارم، ما پولهایی داریم در خارج از کشور، نفت فروختیم، پولش رو به ما ندادن. وقتی که این پولهای موجود ما در خارج برگشت، اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشه. مسئله پنجم، بخش هایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثلا بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور. این بخش های حساس و مهم دانش بنیان بشود. ششم، بعضی از بخش‌ها رو ما در گذشته روش سرمایه گذاری کردیم، از آنها بهره برداری بشود، استفاده بشود. ما در زمینه نیروگاه سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. مطلب هفتم، در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. مطلب بعدی، با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود. اینا داره به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ضررش رو مردم میبرن. مطلب بعدی، ارتقاء بهره برداری از انرژی، این مسببه مجلس. اگر چنانچه یه چنین چیزی وجود داره باید روی این متمرکز بشن و کار کنن. و دهم، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنن. نقطه کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی، این دست کار میتونه انجام بده.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینده روشن هستید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامکی است که میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از طریق پیام رسانه تلگرام هم میتونید با ما با همین دو شماره در ارتباط باشید.
فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. ایران من همزاد خورشیدی.
یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد اقتصادی و تولیدی و حمایت از تولیدات بومی است. لازمه اقتصاد مقاومتی پرهیز از تک محصولی ماندن و توسعه و گسترش انواع تولیدات داخلی و افزایش تولید محصولات مورد نیاز جامعه می باشد. در اقتصاد مقاومتی بر تولیدات داخلی و استفاده از کالاهای بومی تاکید می شود. البته جهت حمایت از کالاهای داخلی باید تعرفه‌های گمرکی مناسبی برای کنترل واردات کالاهای دیگر کشورها وضع گردد تا در یک عرصه رقابتی عادلانه تولیدات بومی با کالاهای وارداتی رقابت نمایند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی درونزا و متکی بر امکانات بومی و استفاده از اندیشمندان و کارشناسان داخلی است. یعنی باید از توانایی و مهارت و تخصص این افراد جهت حل مشکلات اقتصادی جامعه بهره برد. از طرف دیگر عموم مردم باید از مصرف کالاهای خارجی پرهیز نموده و به تولیدات و کالاهای داخلی که از قیمت و کیفیت مناسب برخوردار می باشند اهمیت داده و آنها را مورد استفاده قرار دهند. آیت الله خامنه ای در این رابطه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تاکید کرده و توجه به آن را در تمام زمینه‌های علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمی از ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند. یک اقتصاد مقاوم ظرفیت‌های درونی و زاینده خود را در زمینه‌های مختلف شناسایی می‌کند. در مرحله دوم این اقتصاد باید بتواند خودش را به جایی برساند که وقتی ضربه‌ای دریافت کرد آسیب نبیند. همچنین اقتصاد مقاومتی میتواند در عرصه بین الملل تعاملاتی سودمند با اقتصاد سایر کشورها داشته باشد. اقتصادی که میخواهد مقاوم باشد و آسیب پذیری خودش را در مقابل مشکلات و تنگناها کمتر کند، باید همواره تدابیر خاص و واکنش سریع و هوشمندانه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی داشته باشد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی میبایست برخی از فرهنگ‌های غلط چون تجمل‌گرایی یا مصرف‌گرایی را از جامعه زدود و قناعت و صرفه‌جویی را رویه عام نمود تا منابع موجود و امکانات مالی در جهت اهداف مفید و پرثمر اقتصادی صرف شود. رواج قناعت و ترویج ساده‌زیستی و فرهنگ سازی در این زمینه می تواند الگوی مصرف محوری و کالا محوری را کاهش دهد. حضرت آیت الله خامنه ای بر مسئله اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی تاکید می کند و معتقدند که الگوی مصرف باید یک الگوی حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه و اسلامی باشد. ما به مردم نمی گوییم که ریاضت بکشند، بلکه به عکس است. ما معتقدیم که اگر این سیاست ها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد. طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد. در کشوری که تورم در حد مطلوب باشد، اشتغال در حد مطلوب باشد، آنجا عموم مردم در راحتی و آسایش و رفاه زندگی خواهند کرد. ما به هیچ وجه به مردم نمیگوییم ریاضت بکشند. ما میگوییم ریخت و پاش نباشد. مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است. یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن آن است، یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند و اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد. توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین در این زمینه از ضرورت‌ها می‌باشد. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. اما معنای این سخن آن نیست که اقتصاد مقاومتی منحصر به دانشمندان است. در این اقتصاد مهارت‌های صاحبان صنعت و کارگرانی که دارای تجربه هستند می‌تواند اثر بگذارد و نقش ایفا کند.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشت. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم، دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان را افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
دوستان عزیز، در پایان این نکته را متذکر می‌شویم که تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است. برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی سالم مردمی استقبال کرد. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان و حامیان تولید کالاهای داخلی بسیار حائز اهمیت است. از مهمترین نقش های مردم در تحقق اقتصادی مقاومتی میتوان به مدیریت مصرف، تولید ثروت حلال، ساده زیستی و دوری از تجملات، ترجیح مصرف کالای داخلی بر کالای خارجی و پایداری و همدلی اشاره کرد. اقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه بر حرکت‌های جهادی و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم می‌کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
خوشا آنان که با کتاب انیس و مونیس هستند و انیس تنهاییشان کتاب است. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه صدای کتاب. این برنامه تکرار برنامه صبح هست. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار بگیرد.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتان میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
بچه ها از راهرو خارج شدند. سیاهی شب کمتر شده بود. خانه هایی که در تاریکی فرو رفته بودند حالا دیده میشدند. شب خیر، شب خیر تو فردا، مواظب خودت باش، تو هم همینطور. لویی ناپدید شد، پیر تنها به راه افتاد. می دانست که هنوز امکان برخورد با آلمانی ها وجود دارد، ولی نمی ترسید. نه، او دیگر هرگز نخواهد ترسید. حتی متوجه نشد که دارد آوازی را زمزمه می کند. پیر می دانست که در اطرافش همه دوست هستند و در دل تاریکی مثل خود او برای پیروزی تلاش می کنند. پیر فکر کرد حتی ما بچه‌ها از آلمانی و ارتش اونها قوی تریم. فعلا باید مواظب باشیم. باید به اونا بفهمونیم که اشتباه کردن. بعد کار دیگه ای میکنیم. پیر با گام‌های سری پیش میرفت. هیکل ظریفش از دور روی سفیدی دیوار دیده میشد. ولی اهمیت نمیداد. با این همه قبل از خیز برداشتن به سمت خانه به اطراف نگریست. چیزی ندید. دوید. به اتاقش رسید. داخل شد. همه چیز آرام بود. پیر به عنوان یک وطن پرست وظیفه آن شبش را انجام داده بود و حالا می توانست راحت بخوابد. خواب به آرامی او را در بر گرفت. فردای آن شب نیز وقتی مادرش او را صدا زد به همان آرامی از خواب بیدار شد. روز جمعه بود. آسمان را ابری نازک به رنگهای سفید و صورتی پوشانده بود. ولی هوا خوب بود. پیر در اتاقش درس حاضر می کرد ولی فکرش جای دیگری بود. به حوادث شب قبل می اندیشید. در دفترش نقشه چهارراهی را که صحنه آن حوادث بود کشید و با خود گفت می توانستیم از جاده کلیسا فرار کنیم ولی ترسیده بودیم. آیا لویم اندازه من ترسیده بود؟ گمان می کنم. به هر حال باید از این کار دست بکشیم. حالا چی کار کنیم؟ انتظار کشیدن مشکله. کثیف کردن لباس سربازا بچگانه است. هرچند شاید اینطور بهتر باشه. آلمانی ها موضوع رو جدی نمیگیرن ولی باعث درد سرشون میشه. بعد روی موضوع فکر کرد. نرده آهنی باغچه به هم خورد. کسی در زد. خانم لوگران در را باز کرد. لویی بود. پیر به استقبالش رفت. هرچند از دیدن هم خوشحال بودند ولی آنقدر اسرار مشترک داشتند که در برابر نگاه محبت آمیز خانم لوگران با حالتی مصنوعی دست هم را فشردند. لویی پرسید: درس می‌خوندی؟ درسامو مرور می‌کردم. من به بلژیک میرم. میتونی با من بیای؟ پیر که منتظر این پیشنهاد بود با خوشحالی از مادرش پرسید: با من کاری نداری مامان؟ نه، ولی خیلی دیر بر نگردین. بچه‌ها سوار بر دوچرخه با خوشحالی در جاده کنار دریا پیش میرفتند. توده‌های شن و بوته‌های گز کناره دریا را از نظرشان مخفی میکرد. ساحل یک نواخت بود. استحکامات سیمانی ستبر مانند قراول‌هایی بودند که آلمانی‌ها برای حفاظت اقیانوس ساخته بودند. میله‌های آهنی خاردار اینجا و آنجا سر از آب بیرون آورده بود. دریا، این دیو قرآن و مطی، موج‌هایش را به صخره‌های دور افتاده می‌کوبید. ویلاهای رنگ باخته در میان کاج‌ها و گزها دیده می‌شد. باغچه‌های شنی با گوشماهی تزیین شده بود و بوته‌های گل نزاری در آنها کاشته شده بود. راهن درست از کنار جاده می‌گذشت و روزهای طوفانی در معرض موج‌های دریا قرار می‌گرفت. لویی همچنان که به سرعت پا میزد فریاد زد: به دیشب فکر کردی؟ پیر گفت: آره، تو چطور؟ مسلمه واقعا ترسیده بودیم، شانس آوردیم که دودلف اونجا بود. دودلف زرنگتر از اونه که فکر میکردیم. هر دو مدتی سکوت کردن تا اینکه لویی گفت: شاید اون بوده که تو شب اول دیده بودی. به هر حال وقتی میخارو میذاشتیم اون ما رو دیده و ما ابدا متوجهش نشده بودیم. لویی در حالی که برای پازدن خود را به این طرف و آن طرف متمایل میکرد، چون دوچرخش خیلی بزرگ بود، به پیر نزدیک شد و پرسید: وقت برگشتن اتفاق نیفتاد؟ نه هیچی. مادرت خواب بود؟ بادی که از جانب دریا میوزید از سرعت آنها میکاست. هیچ کس روی جاده دیده نمیشد. هر دو نفس خود را تازه کردند. پیر پرسید: برای خواهرت تعریف کردی؟ مجبور بودم. میدونی؟ اون خیلی دلش میخواست با ما بیاد. به زحمتش نمیارزید. به خصوص که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. لویی پرسید: پس چی کار میکنیم؟ پیر گفت: هیچ. یکم صبر میکنیم تا ببینیم چی پیش میاد. نظرت راجع به جوهر پاشیدن چی؟ موافق نیستی؟ چرا؟ هرچی دیگران بخوان انجام میدیم. ولی برنامه شب تموم شد. ما حق نداریم خودمونو گرفتار کنیم. خیلی احمقانه است. لویی با تأسف گفت: حیف شد. من از این گردش‌های شبانه خوشم میاد. لویی گفت: ناراحت نباش. دوباره شروع میکنیم. به بلگیون رسیدند. تفرجگاه زیبایی که روی ساحل باریکی از شنهای نرم ساخته شده بود. قبل از جنگ خانواده‌های زیادی به این محله آرام می‌آمدند تا از آب گرم معروف آن استفاده کنند، ولی حالا به اشغال افسران آلمانی و ارتش آنها درآمده بود. بچه‌ها که عادت داشتند از کوچه‌های غم‌انگیز بدون توجه به مردان یونیفرم پوش گذشتند. لوی خریدهایش را کرد و کارش زود تمام شد. بعد از پیر پرسید: حالا چیکار کنیم؟ برگردیم؟ ساعت چنده؟ تقریبا 11. میتونیم به تپه ماریور بریم. هر طور میلته. ماریور تنها تپه این ساحل مسطح بود و بزرگترین تفریگاه دوچرخه سواران جوان به شمار می‌رفت. پس از آنکه با زحمت فراوان از آن بالا می‌رفتند، خود را در سرازیری رها می‌کردند و به سرعت پایین می‌آمدند. بچه‌ها با تمام نیرویشان شروع کردند به بالا رفتن. دست‌هایشان روی دسته دوچرخه منقبض شده بود. با فشار و آهسته پا می‌زدند و در حالی که چهره‌هایشان برافروخته بود، هر دو با هم از آخرین پیچ گذشتند و به نوک تپه رسیدند. در آنجا با خطوط مارپیچ از این طرف به آن طرف جاده رفتند. لویی نفسی تازه کرد و گفت: بازم موفق شدیم، ولی خیلی سخت بود. پیر گفت: خوب اومدیم، فکرشو بکن هنوز ساعت 11 و ربع نشده. و در حالی که عرق پیشانیش را پاک می‌کرد خندید. لویی گفت: خب حالا برگردیم. پیر گفت: حیف که سرعت سنج نداریم. اگه داشتیم می‌دیدیم که با چه سرعتی پایین می‌ریم. تو جلو برو پیر، منم پشت سرت میام. دوچرخه من از مال تو کنتر میره. خیلی خوب. پیر پشتش را خم کرد و صورتش را به دسته دوچرخه نزدیک کرد. بعد دستهایش را روی ترمز گذاشت و در حالی که به آرامی پا می‌زد در سرازیری به راه افتاد. باد خنکی در پیراهن مرطوبش می‌پیچید. پشتش یخ زده بود، ولی خیره به جلو نگاه می‌کرد و پیش می‌رفت. از پیچ اول کنار جاده گذشت و خود را راز کرد تا برای پیچ بعدی آماده باشد. بدبختانه در همان لحظه سگی از گودال کنار جاده بیرون پرید. پیر فقط توانست ترمز کند. سگ زیر دوچرخه رفت و زوزه کشان فرار کرد. اما پیر با دوچرخه از زمین کنده شد و در گودال افتاد. لویی خود را به او رساند و پرسید: صدمه دیدی پیر؟ پیر لای چشمانش را باز کرد و زیر لب گفت: چه تصادفی؟ و نتوانست تکان بخورد. لویی پرسید: نمیتونی بلند شی؟ پیر گفت: چرا، صبر کن. ولی چشمانش هنوز بسته بود و رنگ به صورت نداشت. بدنت درد میکنه؟ نه خوبم، نمیدونم چی شد. صدای پیر گنگ بود. به زحمت سعی کرد برخیزد. لویی زانو زد و به او کمک کرد. پیر نشست و نگاه مبهمی به اطراف انداخت و زیر لب گفت: سگ لعنتی. اونجا چی کار میکرد؟ ما هم مقصریم. درسته، حالا چطوری؟ بهتری؟ پیر لبخند ضعیفی زد، ولی صدایش گرفته بود. گفت: صبر کن. به آرامی زانو زد. بالاخره با کمک لویی توانست بایستد، ولی متزلزل و بی حرکت بود. لویی گفت: حالت زیاد بد نیست. نه، زیادم خوب نیست. میرم دوچرخه‌تو درست کنم. چرخش عیب نکرده، فقط دستش کج شده. فکر میکنی بتونی سوارشی؟ پیر گفت: آره فکر کنم. ولی وقتی خواست به کمک لویی سوار دوچرخه شود، ناله‌ای کرد و نقش زمین شد. لویی با نگرانی کنار او زانو زد و پرسید: حالت خوب نیست؟ پیر گفت: چرا، ولی سرم گیج میره، نمیتونم فورا برگردم خونه. تو برو به مادرم بگو که دوچرخم پنچر شده باید تعمیرش کنم. به اون بگو که دلواپس نشه. برای من نمیخوام تو رو تو این وضعیت تنها بذارم. برو الان بهترم. فقط کافیه یه کمی استراحت کنم تا کامل خوب بشم. با وجود لبخند گرم پیر، لوی هنوز مردد بود. در این موقع سر و کله یکی از موتورسیکلت‌های سه‌چرخه آلمانی که از دهکده ماریور برمی‌گشت پیدا شد. راننده آن بچه‌ها را دید و ایستاد. سرباز آلمانی نسبتاً مسن بود. چهره‌ای خسته و نگاهی آرام و مهربان داشت. زبان فرانسه را می‌دانست، ولی باید دنبال کلمات می‌گشت تا پیدایشان کند. آهسته بریده بریده گفت: حادثه؟ پسر افتاده؟ پیر فوراً با صدای آهسته گفت: جواب نده. لویی به مرد آلمانی و بعد به پیر نگاه کرد. سرباز قضیه را فهمید. لبخندی زد و گفت: نترسید. من پسرهای مثل شما در آلمان دارم. 3 تا. کجا زندگی میکنید؟ لویی جواب داد: در پورتانمر. سرباز گفت: من هم همینطور. پس میتوانم دوستت را برسانم. تو دوچرخش را بیاور. و برای اینکه منظورش را بهتر بفهماند با دست به پیر و دوچرخش اشاره کرد. پیر که روی زمین نشسته بود حتی سرش را هم بلند نکرد. نسبت به این آلمانی که می‌خواست به او کمک کند احساس کینه می‌کرد. از طرفی هم در این فکر بود که اگر نخواهد مادرش را دلواپس کند این تنها و بهترین راه است. لویی پرسید: خب نظرت چیه؟ پیر لجوجانه سرش را برگرداند و گفت: آخه فکرشو بکن. آره، ولی اگه نخواهیم چی کار کنیم؟ میدونم. سرباز آلمانی که سعی میکرد معنی حرفای آن دو را بفهمد لبخند میزد. لویی پرسید: خب موافقی؟ پیر برخاست و با کمک لویی به طرف موتورسیکلت رفت. سرباز که روی موتورسیکلت نشسته بود با مهربانی او را راهنمایی کرد تا روی صندلی کناریش بنشیند. آهان، بله، حالا پایت را کمی دراز کن. قبل از اینکه موتورسیکلت به راه بیفتد پیر فریاد زد: در لاساپانیر پیاده میشم و منتظرت میمونم. هوا خنک بود و بادی که می‌وزید کم کم او را سر حال می‌آورد. آلمانی با احتیاط می‌راند و گاهی حال پیر را می‌پرسید. درد می‌کشی؟ پیر هم فقط می‌گفت: نه. سرباز لبخندی زد و پرسید: تو آلمانی‌ها را دوست نداری؟ پیر باز هم گفت: نه. چرا؟ چهره پیر در هم رفت و گفت: برای اینکه پدرمو که زندانی بود کشتن. این بار نوبت سرباز آلمانی بود که سکوت کند. با وجود این پس از چند لحظه گفت: جنگ سخت است، بد است. تو خیلی رنج کشیده ای و به همین دلیل آلمانی ها را دوست نداری. ولی جنگ به زودی تمام می شود. چیز خیلی غم انگیزی است. من هم مدت زیادی است که خانواده‌ام را ندیدم. نمی دانم چه بر سرشان آمده. و با ناراحتی به پیر لبخندی زد و ادامه داد: تو پسر شجاعی هستی. کجا زندگی می کنی؟ آنها جاده اصلی را پشت سر گذاشته بودند و به لاساپینیر نزدیک می شدند. پیر گفت: من همینجا پیاده می شم و منتظر دوستم می مونم. سرباز با مهربانی نگاهی به او کرد و گفت: می فهمم. پیر پیاده شد. حالش خیلی بهتر بود. آلمانی که متوجه شده بود گفت: می بینم که حالت خوب است. خدا حافظ. جنگ به زودی تمام می شود و همه آلمانی ها به خانه هایشان برمی گردند. اینطوری برای همه بهتر است. پیر برخلاف میلش زیر لب گفت: ممنون. سرباز گفت: نه، من نمیتوانم پدری را به فرزندش بازگردانم. پیر به او که دور میشد نگاه کرد. شکی در دلش جوانه زد. با ناراحتی متوجه شد که نسبت به این مرد علاقه در او به وجود آمده است. انسانیت و جدیت سرباز روی او تأثیر گذاشته بود. ولی به خود گفت: با وجود این همینا بودن که پدرمو کشتن.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
خدایا تازه کن مثل بهارت حال عالم را، بزن بر جان ما جانان من باران نم نم را. جهان و حال و احوالش به فرمان تو می چرخند، بچرخان سمت خوشحالی دم این حال برهم را. همین شکلی که دشت و کوه را، همین شکلی که دشت و کوها را سبزه پوشاندی، دماندی بر تن خشک زمین از عطر گل دم را. خدایا بر نگردان سختی پارینه را دیگر، از آن درد و بلاها دور کن اولاد آدم را. مگر بعد از زمستان موسم گلها نمی آید، برویان در بهار حال ما گلهای مریم را. براید یک تبسم یار شیرینم که چیزی نیست، کنار این همه زیباییت بگذار این هم را. بله آری، جهان ما شده بازار دباغان، بمان روی حساب من گناه این خم و چم را. بپوشان چشم و زن نقش بهارت را برنگ ما، بیا و تازه کن جان تمام اهل عالم را. بیا و تازه کن جان تمام اهل عالم را. سپاسگزاریم از حضور یکایک شما دوستان عزیز شنونده که برنامه های خودتان را دنبال میکنین.
داستان های تمثیلی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستیم که از این داستان های پند آموز همه ما و شما بتانیم لحظات شیرینی را تجربه بکنیم، و لحظات شیرینی را هم که این داستان ها به ما یادآوری میکنن انشالله خاطر انگیز باشه.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فراموش شده، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
باز که دست خالی باز آمده ای مرد.
من یک نابینای نصرانیم. من هم به جای مسلمانان بودم، اول به همکیشان خودم کمک می کردم زن.
راست میگوی مرد، به جای برو که تو را نشناسم یا ندانند که تو نصرانی هستی.
از من نابینا چه توقعی داری؟ من به جای می روم که صدای جمعیت به گوشم برسد، جایی که کسی باشد که صدایم را بشنود.
آهان، فکر می کنی که صدایت را می شنوند؟
آری.
خب اگر صدایت به گوش کسی می رسید، اکنون تو با دست خالی باز نمی گشتی خانه.
البته نباید بی‌انصافی کرد، همیشه هم که دست خالی به خانه نمی آیم. آن زمان که چشم داشتم، جوان بودم، کار هم می کردم، گاهی می شد که کاری پیدا نمی کردم و دست خالی باز می گشتم.
آره آره باشد، تو درست می گویی.
زن، فردا هم روز خداست، فردا دوباره می روم.
آره، باید این کار را بکنی.
به من عاجز مستحق کمک کنید، خداوند جزای خیرتان دهد. ناتوانم، نابینایم، نه چشم کار کردن دارم و نه توان کار. کمک کنید تا خدا شما را کمک کند. ای مردم کمک کنید، خدا جزای خیرتان دهد.
پیران مرد، باز که جلوی حجره من ایستاده ای.
ای مرد، من نابینایم، از کجا بدانم که جای دیروز ایستادم؟
به هر حال اینجا نیست.
من که کاری به حجره تو ندارم ای مرد.
این گمان توست. وقتی تو اینجا ایستاده ای و مدام فریاد میکنی، مشتری های من نمی آیند.
چه بگویم چه بگویم، این چه سخنی است؟ من که کاری به کار مشتری هایت ندارم، من که آنها را نمی بینم.
مسئله هم همین جاست.
خب
وقتی تو اینجا ایستاده ای و آن هم بگدایی، مشتری های من معذب می شوند.
لابد از خدای خود می شرمند که به من مستحق کمک نمی کنند.
همین زبان تلخت کمافتی نیست. من هم باشم به حجره که تلخ زبانی مثل تو جلوی رویش ایستاده نمی روم.
بسیار خوب، می روم تا مشتری هایتان معذب نشوند.
برو، خدا خیرت دهد. برو یک جای دیگر.
به من نابینای بینوا کمک کنید. خداوند به شما کمک خیر کند. به من نابینا کمک کنید.
برادر، این حجره از شماست؟
بله خواهرم، در خدمتتان هستم.
سویق جو می خواهم و مقداری هم خرما.
هر دو را دارم و اعلایش را هم دارم.
میگویم این پیرمرد را میشناسید؟
خب نه که بشناسم، اما گدایگری سمج است.
و گمانم بیچاره نابینا هم بود.
همین طور است، نابیناست.
چه سرانجام تلخی، پیری و ناتوانی و نابینایی سیغم به یک بار به او رسیده است.
خواهر، خاطرتان را مقدر نکنید، او مسلمان نیست.
چه گفتید؟ مسلمان نیست؟
بله، بیگمان اگر مسلمان بود از کمک به او دریغ نمی کردم. او نصرانی است.
باز خدا را شکر که مسلمان نیست.
فرمودید که سویق و خرما می خواهید؟
بله، سویق جو و خرما.
اگر قدری درنگ کنید از ساعه برایتون می آورم. راستی عسل اعلی هم دارم، برایتون بیاورم؟
خیر.
البته از باب این که عسل مرا بخرید نمیگویم، ولی عسل دوای هزار درد است. من خودم هرگاه که سالت عارضم میشود با عسل خودم را مداوا میکنم.
یعنی نزد طبیب نمیروید؟
طبیبی بهتر از عسل نخواهید یافت. هم اکنون خدمتتان میرسم.
چه حرف ها میزند برای این که متاع خود را بفروشد؟ واقعا
از صبح رفته ای و شام برگشته ای مرد، همش همین دو سکه سیاه؟
زن، برای من که صبح شام هر دو تاریکن چه فرقی می کند؟ بیشتر از این کمکم نکردند. به هر حال از هیچ بهتر است.
یعنی رحم و مروت از این شهر رفته است؟ آره؟
نمیدانم، اما گمان من این است که اگر مسلمان بودم شاید بیشتر کمکم میکردن.
خب یک حرفه، برو مسلمان شو.
برای لقمه نان از دین خود دست نمی کشم زن. وانگهی اکنون اگر مسلمان شدم همه خواهند گفت برای این که به او کمک شدن مسلمان شده است. همه.
یعنی چون ما نصرانی هستیم باید از گرسنگی بمیریم؟
های های چه بگویم، من بیش از این که مردم را مقصر بدانم خودم را گناهکار می دانم زن. باید وقتی جوان بودم و بینا برای روزهای تاریک پیری اندوخته ای ذخیره می کردم.
راست می گویی، البته من شاهد تلاش های تو بودم مرد. تو تمام تلاشت را کردی اما خوب نشد، بخت هم با تو یار نبود و نبود.
البته از این که نمیبینم زیاد ناراضی نیستم زن. به هر حال این طوری گدایی کردن راحت تر است. نه چهره کسانی را که چشم برویم میبندن میبینم و نه کسانی که از سر ترحم پول سیاهی کمک میکنند.
چه بگویم، مدت هاست که رنگ گوشت را ندیده ایم. کم کم فراموش میکنم که گوشت چه طعمی دارد.
هی 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 خداوندا، میگویم زن، شاید فردا کمک بیشتری جمع کردم. یادت هست که چندی پیش که کمک خوبی جمع کرده بودم مقداری گوشت هم خریدم؟ یادت هست؟
اوه آره یادم هست، بچه‌ن ماه قبل برمیگردد مرد.
درست گفتی. میگویم فردا جایی میروم که قصاب‌ها حجره دارن.
خوب.
آره، شاید یکی از آنان قدری گوشت به من بدهد.
چه ساده هستی تو پیر مرد.
خب چه کنم، چاره ای ندارم جز این که خودم را با امید واهی و روزهای بهتر بفریبم. چه بگویم، از تو چه پنهان، گاهی از خودم میپرسم حکمت زنده بودنی کسی چون من چیست؟
بی پولی و نابینایی کم کم عقلت را زائل میکند پیر مرد. من بروم مقدار شیر و قرص نان در خانه هست بیاورم تا بخوریم.
برو برو. میگویم از این وضع خسته شدم، کاش فرزندی میداشتیم که در این ایام ناتوانی و نابینایی عصای دستمان میشد زن.
دوباره شروع نکن مرد.
دروغ میگویم یا سخنم نارواست؟ خود تو میشنوی چه میگویم؟
آره آره.
دوست نداشتی که اکنون فرزندی میداشتی که به او تکیه کنی؟ هان
خب این هم قرص نان. میبینم که گرسنگی دیوانت میکند و پرت و پلا میگویی. قرص نانت را بخور پیرمرد.
چه بگویم بانو؟
مرد نصرانی نابینا شده بود. پیری و نابینایی و نداشتن کسب و کار و ذخیره مالی سبب شده بود که برای گذران زندگی خود و زنش با گدایی روی بیاورد. مردم گهگاهی کمک ناچیزی به او می کردند، ولی کمک های ناچیزشان گره از کار بسته پیر مرد باز نمی کرد.
امروز در بازار پیرمردی را دیدم.
بازار پر است از پیرمرد. خب که چه؟
بسیار دلم برایش سوخت.
زنان رقیق القلب و دلرحم هستند. این خوی شما زن هاست. حالا چرا دلت به حال پیرمرد سوخت؟ آیا من هم که پیر شوم دلت برای من هم خواهد سوخت؟
این چه سخنیست مرد؟ مگر از من بیمهری دیده ای؟
اکنون که خیر، اما ایام پیری و فرتوتی و ناتوانی فرق می کند.
هیچ فرق نمی کند.
خب نگفتی که چرا دلت برای آن پیرمرد سوخت؟
خب هم ضعیف و ناتوان شده بود، نابینا بود و از همه بدتر این که گدایی می کرد.
حال دانستم که چه کسی را می گویی.
تو او را می شناسی؟
خب نه این که او را بشناسم، اما گمان می کنم که منظورت همان پیرمرد نصرانی است که در بازار گدایی می کند.
من نمی دانستم نصرانی است.
نصرانی است، پیرمرد هیچ کس را ندارد، البته یک زن پیرتر از خود دارد.
یعنی هیچ فرزندی، قومی، خیشی؟
هیچ کس. اگر می داشت به نظر تو گدایی می کرد؟
حق با تو است.
البته از آنجا که این پیرمرد بخت برگشته نصرانی است، آنهایی که از این موضوع خبر دارند چندان مایل به کمک به او نیستند.
چرا؟ مگر نصرانی بودن گناه است؟
من چه می دانم زن؟ این رو از کسانی بپرس که کمک نمی کنند. به هر حال شاید با خود می گویند که اگر به مسلمان و همکیش خود کمک کنند بهتر است. حالا اگر دلت به حال من هم می سوزد، تمام بیاور که سخت گرسنه.
بسیار خوب، کمی درنگ کن هم اکنون.
سلام علیکم برادر. سلام.
و علیکم السلام هلال. خوش آمدی برادر.
زنده باشید. خوش باشی. کسب کارت چگونه است؟ چگونه پیش می رود؟
خدا را شکر بد نیست.
خدا را شکر.
مدتی مدیدی است که خودت را در بازار ندیدم. کجا هستی برادر؟ پیدایت نیست.
بله درست می گویی، مدت مدیدی است که در بازار دیده نشدم. از حال دوستان خود بیخبری؟ باور کن نزدیک بود جناب ازرائیل دست ما را نیز بگیرد.
چی میگویی هلال؟ یعنی تو در بستر افتاده ای و ما بیخبر بوده ای؟
آره، به سختی بیمار شده بودم، چنان که از زندگی قطع امید کرده، باور کن وصیت نیز کرده بودم.
عجب، خدا را شکر که حالت خوب شده. سوگند میخورم که خبر نداشتم و الا برای عیادت میامدم.
میدانم دوست عزیز، میدانم.
باز خدا را شکر که خوب شده ای، گرچه کمی آثار ضعف و کسالت در چهرت باقی است. نزد طبیب هم رفتی یا خیر؟
آری دوست من، با طبابت او بود که سر حال شدم. البته همان گونه که میگویی اندکی ضعف و کسالت باقی است. راستی برادر، مشتری همیشگیت را نمیبینم.
مشتری همیشگی؟
آره.
منظورت کیست برادر؟
و خوبی به خاطر دارم که پیرمردی نصرانی نابینا.
ها او را میگویی؟
آره شناختی؟
دیگر گدایی نمیکند. آره شناختم، او دیگر گدایی نمیکند.
گدایی نمیکند؟ یعنی مرد؟
خیر نمرده است، زنده است، سر حال است.
چه میگویی؟ نکند گنجی چیزی پیدا کرده است که حال به گدایی روی نمی آورد؟
گنج پیدا نکرده است، اما چیز شبیه گنج یافته است.
برادر سخت کنجکاوم که برای آن نصرانی نابینا چه اتفاقی افتاده است. سخن بگو که مشتاقم.
برادر روزی چند قدم دورتر مشغول گدایی بود که مولای من ابوالحسن به بازار تشریف آورد.
این که چیز عجیبی نیست، ایشان هر از گاهی از بازار سرکشی میکنند، خبر دارم به نیکی. خب
بله درست است، اما با دیدن پیرمرد جویای حالی وجود دارد.
دانستم که چه شده است برادر. ایشان با دیدن مستمندی همانند او و او کمک کردن.
آری کمک کردن، اما نه آن کمکی که تو فکر میکنی.
نه آن کمکی که فکر میکنم؟
آری.
یعنی با او درهم و دینار ندادند؟
برادر، مولای من ابوالحسن جویای حال او شدند.
خب
به ایشان گفته شد که پیرمرد نابینا و نصرانی است که گدایی میکند.
ایشان چه گفتند؟ چه کردند؟
من خودم آنجا بودم.
خب
پرسیدند وقتی جوان بود چی میکرد؟
البته تا جایی که من از این و آن شنیدم، برادر او در جوانی فعال و اهل کار بود.
به مولای من هم همین مطلب را گفتند.
خب مولای من آنگاه چه کردند؟
مولای من ابوالحسن سخت متاسف شدند و فرمودند عجب، وقتی که توانایی داشته از او کار کشیدید و اکنون او را به حال خود واگذاشته اید. سوابق این مرد نشان می دهد که تا جوان بوده و توانا بوده خدمت انجام داده است. اکنون بر عهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را تکفل کند.
عجب.
سپس دستور دادند که خب، برای پیرمرد از بیت المال مستمری برقرار کنند.
خوشحالم که این چنین کاری شد. چنین کاری فقط از مولای من ابوالحسن برمی آید و بس.
همین طور است، دیگر کسی او را ندیده که گدایی کند.
دوستان عزیز شنونده سپاسگزاریم از ای که همراه بودین با برنامه ها و نشرات خودتان. امیدوار هستیم که برنامه مورد علاقه خودتان شنیده باشین و بهره برده باشین.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه ماه و محراب. این برنامه هم تکرار برنامه صبح هست. دوستان عزیزی که موفق نشدن این برنامه را بشنون، حال میتونن شنونده این برنامه باشن.
اون آقایی که شبارت میشد از کوچه ما، کیسه به دوش بود، بعد پای پر خراش بی خروش بود، اون آقای خرقه پوش بود. کجاست اون آقا که پینه های دستاش مرهم دلای ما بود، نفس سبز نگاهش همیشه حلال مشکلای ما.
ماه و مهراب.
به نام خدای خوب و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم ایام شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام را و همه شما عزیزان. و همین مناسبت بنده محدثه احمدی و همراه صدا بردار برنامه آقای روحانی و تهیه کننده محترم خانم بزرفشان با ویژه برنامه ماه و محراب همراه شما هستیم. امید که شما هم تا پایان ما را همراهی کنید. امام حسن علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام در جمع مردم فرمودند: در این شب شخصیتی از دنیا رخت بربست که پیشینیان از نظر عمل و کردار بر او پیشی نگرفتند و آیندگان از نظر عمل و کردار به او نخواهند رسید. او همراه پیامبر خدا جهاد می نمود و با جان خود از پیامبر محافظت می کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با پرچم خیش او را به جنگ روانه می ساخت. پس جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ او را حفظ می کردند تا آنکه خداوند او را پیروز می نمود. آنگاه بغض گلوی امام حسن علیه السلام را فشرد و اشک از دیدگانش جاری شد. مردم نیز با آن حضرت گریستند. سلام خدا بر اولین ایمان آورنده بدین، بر